بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مربی مباحث حجج بحث اجماع منقول جلسه 685 شنبه مورخ 8/2/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در نقل اجماع بود و ارزش و اعتبار این نقل در مقام فرض عرض شد تارتن اجماع رو که ناقلی نقل می کند می دانیم هم اخبار از سبب است و هم مسبب. این اخبار از مسبب تارتن اخبار حسی است مثل اجماع دخولی، اگر چنین باشد بحثی در حجیت او نیست، چون فرض این است هم اخبار از سبب حسی است و هم اخبار از مسبب، و فرض این است که خبر ثقه در امور حسیه حجت است و یؤخذ به. مرتن اخرى اجماع منقول هم اخبار از سبب است و هم اخبار از مسبب، لکن می دانیم مخبر اگر از مسبب اخبار می کنه اخبارش حدسی است. مثلا شیخ طوسی می فرماید اجماع داریم بر فلان حکم، هم اخبار از اتفاق العلماست هم به قاعده لطف حدث زده رأی معصوم را. یا علامه هلی ادعای اجماع کرده، میدونیم هم اخبار از سبب است فرزن هم مسبب، حدث زده به ملازمه عقلیه یا به ملازمه عادیه رأی معصوم رو. خب اینجا نسبت به اخبار عن السبب که اتفاق العلماست، خبر ثقه حجتون، چون خبر حسیست. میگه من جستجو کردم، خودم به دست آوردم اتفاق العلماء، رؤیت فتاوای علماست، نتیجه میشه اجماع. تا اینجا قبول. ولیکن نسبت به اخبار عن المسبب ادله حجیت خبر واحد قاصر از شمول این اخبار است، زیرا فرض این است که ما سیجی و در ادله حجیت خبر واحد که بناء عقلا و سایر ادله حجیت خبر واحد لو ثبته، سایر ادله در اخبار حسی است. اخبار از رأی امام و بودنش در بین مجمعین فرض این حسی نیست، یا حد میزنه از باب قاعده لطف، یا ملازمه عقلیه یا ملازمه عادیه. لذا نسبت به مسبب باید مجتهدی که ادعای اجماع رو میبیند نظر خودش رو اعمال کنه. یعنی میگه من قبول دارم اتفاق علما بر این مسئله هست، ولیکن مبنای خودش چیه؟ اگه قاعده لطف و قبول داره، اینجا رو مصداق قاعده لطف میدونه، خودش حدس میزنه قول معصوم، ملازمه عادی رو قبول داره، خودش حدس میزنه قول معصوم رو.
جزء اهل خبرت ها در قرائن، اگر حدسشون رو بگیم اهل خبرت، خبرشون در اختیار موجودت رو شامل میشه.
اشاره کردیم که ببینید اینجا دیگه معنا نداره، اگر مقلد او رو خبره میدونه بحث آخره، اگر مقلد او رو خبره میدونه بحث آخره، ولی در این مسئله مجتهد باید خودش رأی داشته باشه. کدوم رو قبول داره؟ قاعده لطف رو قبول داره، ملازمه عقلی رو قبول داره، ملازمه عادی رو قبول داره. و تازه دقت کنید، نسبت به ادعای اجماع نه در مقام فرض بلکه در نقل اجماع در مقام واقع، ما قبلا توضیح دادیم در خاتمه بحث اجماع محصل که اجماعات قدما حتی ظهور در این که نقل سبب هم باشد مورد تردیده، به خاطر این که اشاره کردیم مواردی داریم قدما ادعای اجماع میکنه به وضوح، این اجماع نقل سبب نیست، اجماع بر یک قاعده فقهی است، نقل قاعده فقه. اجماع بر اعتبار خبره، اجماع بر حجیت ظاهر قرآن است. لذا اجماعات منقوله توسط قدما دال بر نقل سبب هم نیست، مگر قرینه ای داشته باشه انسان که فلان فقیه نقل اجماع میکنه مثل صاحب جواهر، فی الجمله تتبع کرده اقوال علما. البته اینم باید دقت کرد که بعضی از فقها با رؤیت فتوای چند نفر هم ادعای اجماع میکنه. مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول جلد دوم صفحه 140 میفرمایند وقد شاهدنا بعض الاعاظم، یه خبر نیست، میگن ما دیدیم بعضی از بزرگان رو، معلوم میشه در زمان ایشون بوده است، که ادعا میکنند اجماع و قطع به حکم رو از اتفاق سه نفر، شیخ انصاری، میرزا شیرازی بزرگ و میرزا محمد تقی شیرازی. میفرمه ما دیدیم بعضی ها رو، که بعضی از اعاظم رو، تعبیرم اینه، بعضی از بزرگان رو که وقتی این سه نفر حکم واحدی داشتن میگفتن اجماع، حدس میزنیم رأی معصوم رو. علت چه این بود؟ میگفتن که چون اینا شدت ورع دارن، دقت نظرم دارن، این دور کنار هم میگذاریم، این سه نفر اگر اتفاق بر یک نظری داشته باشن مسئله تمام. بعضی از اعاظم رو الان از بزرگان مشهدن، یه وقت یه بحثی تابستونی خدمت چونه گعده بود و جایی بودیم بیرون شهر، یه روایتی نقل شده بود، این دیگه معتبره، آقا این دوتا مشکل سندی داره. فرمودن نه، من نظرم اینه دو تا از عرض کنم صاحبان کتب اربعه یه روایت رو نقل کنن، دیگه اون روایت معتبره. از فضلا شاگرد امام بودن، شاگرد آقای خویی بودن، اجازه اجتهاد دارن از بنده آقای. من بهشون عرض کردم آقا چند مورد بیاریم که شیخ طوسی، شیخ صدوق روایت در من لا یحضر تهذیب نقل کردن، خودشون فتوا ندادن بشه. چطور شما میگید نقل دو نفر از این مشایخ وثوق به صدور میاره؟ معلوم میشه روایت تمام، دیگه سند نمیخوایم بررسی کنیم. گفتم کم مورد بیاریم، شیخ طوسی تو تهذیب نقل میکنه، تو استفسار نقل میکنه، شیخ صدوق هم نقل میکنه، هیچ کدوم از خودشون هم فتوا نمیدن بهش. چطور شما میگید ما وثوق پیدا میکنیم؟ حالا بالاخره این دیگه ادعا و اثباتش بر مدعیشه. حالا در بحث اجماع هم همینه، باید لذا دقت کرد که این نقل سبب چگونه به چه شکلی. لذا دقت کنید، عرض شد قدمای اصحاب که نقلشون اجماع رو کاشف از نقل سبب هم نیست. اگر انسان باز اقوال دیگران هم زمیمه کنه، خودش هم تتبع کنه، خودش به این اطمینان برسه. در مواردی هم که شک داریم شیخ طوسی یه اجماعی رو نقل کرده است، شک داریم آیا این اجماع اجماع علی القاعده است، یا یعنی یه قاعده ای رو دیده بعد گفته همه قاعده رو قبول دارن پس برای حکم اجماع دارن، یا اجماع به نحو نقل سبب است، حسن اتفاق العلماء رو بررسی کرده است. در موارد شکم اینجا ظهوری، بگید وسوقی یا ظهوری بر این که این اجماع نقل سبب باشه وجود نداره. لذا بسیاری از اجماعات منقوله در کلمات قدما با این نگاه حتی در ادعای نقل سبب هم کارساز نخواهد بود. بله این ادعای اتفاق داعی میشه که آدم بر کلمات بزرگان رو ببینه ببینه چه خبر، از این بیشتر نیست. این قلت مستشکلی ممکنه بگوید نسبت به این اجماعات مشکوک که آیا اجماع علی القاعده است یا نقل سبب، در حقیقت ما شک داریم آیا مخبر اخبار حسی میکنه. وقتی سید مرتضی میگه اجمع علماء الطائفه، رفته خودش حسن بررسی کرده یا اجماع علی القاعده است؟ شک داری؟ بسیار خوب، آقایان اصولیین میگویند اگر در اخباری شک کردیم آیا اخبار اخبار حسی است یا اخبار حدسی، اصولیین میگن بناء عقلا بر این است که عند الشک و عند احتمال الحدسیه ما اصالت الحس جاری میکنیم. شیخ انصاری، مدرسه نجف، شهید صدر، دیگران هم متعرض این مسئله هستند. لذا ما نحنفی از این مصادیق شک داریم اخبار شیخ طوسی عن حسن یا عن حدسن بنای عقلا بر این است، در شک در حدسیت یا حسیت اصالت الحس جاری کن. عرض میکنیم در بحث حجیت خبر واحد ما کبرای کلی این ادعا رو مورد بررسی قرار میدیم، تنقیح میکنیم اصلا این مبتنی بر چی هست، در کجا درسته در کجا درست نیست. ولیکن اون چه الان عرض میکنیم این است که در نقل اجماع از سوی قدما این نکته قابل قبول نیست که شک داریم در این که این اخبار حسی است یا حدسی، اصالت الحس جاری کنه. حتی شهید صدر که در مباحث الحججشون در همین بحث صفحه 318 می فرماین و عند الشک و احتمال الحدسیه تجری اصالت الحس. ولی در پایان بحث اجماع منقول یکی دو صفحه بعد از همین مطلب می فرماین به جهت این که در نزد ما وقوع تسامح نوعی و اصطلاح عمومی در نقل اجماع از سوی قدما از علمای ما بر اعتماد بر مشارب غیر صحیح است در ادعای اجماع، این توضیح همون مقدمه است که ما قبلا گفتیم. البته ما بیان خودمون و بیان از آقای صدر نبود دیگه، به این معنا که وقتی پیگیری میکنیم موارد اجماع رو در کلمات قدما، اجماع علی القاعده در کلماتشون معتنابه هست، لذا لم یبق للفقیه ثقتون کبیره به مثل دعاو الاجماع المنقوله فی الکتب. دیگه نمیتونیم اون اصل رو جاری کنیم. دوران امر بین حس و حدس است در اخبار، حمل کنیم بر حسیت. اگه همچه نکته‌ای باشه در جاییست که طریقه مخبر استقصا نکردیم، نمیدونیم طریقه مخبر نقل اجماع علی القاعده است. ما در کلمات قدما وقتی به این نتیجه رسیدیم که اجماعات منقوله بر اساس نقل اجماع علی القاعده است، لذا حمل اجماعات اونها بر نقل سبب و اجماع علی الحس دیگه صحیح نخواهد بود.
این کشف کرده که درد قدما این بوده.
بله بله،
کسرت موارد
خونه بوده. کسرت موارد که باشه عملا در موارد مشکوک نمیدونیم از اون مورده یا از این مورد. نه اصلا دعب لازم نیست، همین قد موارد متراکم باشه.
اون که اصل تصویر وقتی که هم احتمال داره نه به قاعده کرده هم نه به سبب کرده هر دو باید محتمله.
نه در بحث خبر واحد خواهیم گفت اونجا به طور کلی. این احتمال در صورتی است که به نحوی تساوی یا رجحان احد الطرفین نباشه عند الوکلا، و اینجا اینا ثابت نیست. حالا اونجا دیگه این بحث مسلم، ما از روش قدما میبینیم نقل اجماع بر اساس حسی نیست در موارد متنابه. این وقتی باشه دیگه حمله بر اصالت الحس هم در موارد مشکوک نخواهد شد. اینه تو بس اوجیت خبر واحد بیشتر پی میگیریم. هازا تمام الکلام در مبحث اجماع محصل و اجماع منقول طبق نظر امامیه. خب وعده دادیم که فل جمله به برخی از ادله مکتب خلفا در بحث حجیت اجماع اشاره کنیم. ازا قبل از این که بحث وارد شهرت فتواییه بشیم، وارد بحث شهرت بشیم، اینجا به مناسبت این بحث رو اشاره کنم. قبل از ذکر ادله این نکته را عرض کنیم که در یکی از مباحث سابق ما اشاره کردیم که مکتب خلفا که معصوم دانستن غیر از نبی رو از حجمهای سنگین به مکتب اهل بیت دارند و گاهی این نکته رو سبب تکفیر ما میدانند. بنده در مقام نقض گاهی گفتم در مناظرات بهشون میگیم شما هم بعد النبی اسمتی قائلید فی کل عصر در شخصیت حقوقی امت، فرقی با ما نکردید، شما قائل به معصومید فی کل عصر. از این دوستان یک دو نفر چطور اینا واقعا تعبیر میکنن از اجماع به این نکته، واقعا این مسئله، من دو سه مورد رو سریع اشاره میکنم بعد مطالعه کنید تا وارد ادله بشید. مورد اول، این بحث رو در کلماتشون مراجعه کنید، آیا حجیت اجماع، اجماع الامه از خصائص این امت است؟ امم سابقه داشتن یا نداشتن؟ جمع کثیری از اصولیونشون میگن حجیت اجماع، اجماع الامه اختصاص داره به امت پیغمبر، پیغمبر آخر الزمان، سایر امم چنین نیستن. دلیل میارن، این دلیلشون اینه، لأن الدليل إنما قام على عصمة هذه الأمة دون غيرها. ما دلیل داریم بر عصمت این امت، نه بر امم سابقه. تصریح به عصمت میکنه. لذا بعضی متأخرینشون میخوان یه توجیهاتی بکنن، از قابل قبول نیست، تصریح به این مسئله دارن. مثال دوم، آیا اجماع، بحث دارن، در زمان پیغمبرم مفروض است، فرض میشه یا در زمان پیغمبر فرض نمیشه؟ اختلاف دارن. بعضیشون میگن اجماع در زمان پیغمبر عبرتی بهش نیست، چون اگر قول پیغمبر با مجمعین است، حجت قول پیغمبره، و اگر نیست، لا عبرت به اجماعه. ولی بعضی از محققینشون تصریح میکنن اجماع در حیات پیغمبر هم منعقد میشه، چنانکه در وفاتش منعقد میشه. و توضیح میگن، توضیح میدن، میگن اجماع حجتون و قول رسول حجت اخرى ولا مانع من اجتماع حجتين على قضية واحدة. اجماع حجته، قول پیغمبر هم حجته، در یک قضیه هم اجماع الفقها باشه هم قول پیغمبر باشه، اجتماع دو دلیل بر قضیه واحده چه اشکال داره؟ بعد بهشون میگیم اگه در یک قضیه متعارض بود، اجماع زمان پیغمبر و قول النبی متعارض بود، یعنی تعارض حجت بلا حجت، حجت حجت میشه، و اونجا چیکار میکنی؟ اونجا چی میگی؟ چون حالا اصرح از این مورد سوم، مراجعه کنید به این کتاب البحر المحیط از بدرالدین زرکشی، کتاب اصولی قوی اهل سنت، جلد ششم صفحه 391. ایشون بحثی داره، ابتدا اینجور مطرح میکنه، علمای ما اجماع دارند که جایز نیست امت اجتماع داشته باشن بر خطا در مسئله واحده، ادعای اجماع بر حجیت اجماع، اینم عجیب، ادعای اجماع بر حجیت اجماع. خیلی حالا ایشون میگه اختلاف علمای ما در طریق و دلیل حجیت اجماع است. آیا دلیلش روایات یا عقل است و روایات؟ هر دو. بعد حرفاشو میزنه، استشهاد میکنه به کلام یکی از علمای بزرگ تسنن، ابن فورک، عبارت او رو نقل میکنه. هم توجه کنید در عبارت او هم در برداشت زرکشی، میگه قال اصحابنا، ابن فورک میگه ان الله جل ذکره لما ختم امر الرساله به نبینا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که و آله از منه، عصم جملت امته من الاجماع علی الخطأ فی کل عصر. خداوند بعد از این که ختم نبوت رو در پیغمبر قرار داد، امتش رو معصوم کرد از اجماع بر خطا در هر عصر، حتی یکونو معصومین فی تبلیغ و الادا. وقت این عبارت مهمه، و یکونو کنبی جدد شریعت. سبحان الله، وقت به شیعه هزار و یک نقد میکنید که چرا قائل به عصمت بعد از پیغمبر شده، میگه 12 امام که امام نبی نیستن، ادامه رسالت ولی امامت اونا معصومن، این همه هجمه میکنید به ما؟ و یکونو کنبی جدد شریعت، امت مثل یه نبییست که شریعت دوباره آورد. یعنی چی؟ این حرف ابن فورکه. بعد درکشی میگه قلتو و قبل قولهم که قول المعصوم، و قبل قولهم که قول المعصوم، قول امت قبول میشه مثل قول معصوم. بله، یه مورد دیگه هم اشاره کنیم که اینم بگیم، ذیل همین بحث یه انقرض میاره، حالا عبارت زرکشی رو مراجعه میکنید، یه انقرض میاره، میگه انقرض اگه اجماع امت از خطا مسونه، آیا اشکال نداره؟ شما خودتون میگید در زمان بعد ممکنه ادعی و خلاف اون اجماع دیگه داشته باشه. یعنی قول الله وقت دوتا میشه، در سده نهم هجری قول الله، اینه سده دهم هجری قول الله یکی دیگه میشه. این بر اون بر میزنه، میگه اگه زمان زیاد باشه که نه اصلا هم چیزی واقع نمیشه، اگه زمان کم باشه حالا ممکنه سریع جمع جورش کنن، خیلی اجماع نباشه، ولی اگه زمان باشه فمستحیلون کما یمتنع فی الرساله، محال اجماع بر خلاف کنن، چنانچه در رسالت ممتنعه که پیغمبر دو تا حرف بزنه، دو تا حرف متناقض بزنه، چنانچه در رسالتی ممتنع است در اجماع هم دیگه مستحیله، چون اثبتی برای اجماع ما برای قول امت قبول داریم. نتیجه این که اون نکته که بنده قبلا عرض کردم بعضی از دوستان تشکیک داشتن، امر مسلمی است عند علماء اهل سنت و الجماعه. وارد مختصر وارد ذکر بعضی از ادله شون بشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
در یک
عصر بله اجماع کل امت که اگه باشه خودشونم میگن نشد همین هستن او که قابل اعتقاد نیست مگر در اون عصر آخرین عصر که مطمئن باشن روز قیامت مطمئن باشن.